از توجهت توفیق پیدا میکنن، همه از انتظار در بیان شد. خدا توفیقات رو توفیقات همه رو روز احسن کنه. برکت سلامت و محمد آنه
اللهم سلام
و محمد آنه. خب مال سیمایه 23-24 مثلا حضرت موسی در این سوره بلا فاصله بعد از موضوع حضرت موسی ولقد ارسلنا موسی با آیاتنا و سلطان مبین لا فرعون و هامان و قارون، معلوم شه که جبهه مقابل حضرت موسی هم فرعونه هم هامانه هم قارونه. حالا در مورد قارون در سوره قصص مطرح میکنه که از قوم حضرت موسی بوده و هامان مشخصا در آیات قرآن به عنوان کسی بوده که اهل تزویر بوده و سیاست مداری بوده که نقشه میکشیده و در پنهانی در واقع کارهای پنهانی فرعون رو به کلن مشخای فرعون رو مینوشته، اون در واقع به نام اون ثبت شده. فرعون هم که خودش به عنوان اون پادشاهی بوده که داره بوده. در واقع معلوم شه که جبهه حضرت موسی یه همچین وضعیت داشته و همه هم صدا او رو ساحر کذاب میخوندن. یعنی ساحر به معنی این که کارت خیلی عجیب غریبه، ولی تو اون تویی که تعریف میکنی که از طرف خدا هستی نه تنها نیستی بلکه خیلی نیستی. وقتی میگه ساحر کذاب یعنی نه تنها تو وابسته به خدا نیستی بلکه تو تقلب کار، فریب کار، خودتو جا زدی نسبت به. بعد حالا اتفاقاتی که میفته در آیه 25 معلوم میکنه، در آیه 26 که نحوه عمل کرده فرعون نسبت به موسی رو، فرعون میگه که بگذارید موسی رو بکشم، او پروردگارش رو بخواند تا نجاتش بده. اگه واقعا عرضه داره که بتونه نجاتش بده، خب اون رو از قتل نجات میده. زیرا من از این میترسم که اینی اخافا یو بدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد، فساد ایجاد کنه. این خیلی بحث جالبیه که یکی از شگردهای تابوت نسبت دادن اون ظلم ها و فساد هایی که خودشون دارن. کلن انسان باید بترسه، از خودش بترسه که به هر کی ایراد بگیره همون ایراد خودش نباشه. چون از خاصیت کفر اینه که ایرادها رو، ایرادهایی که در درون خودش هست در بیرون خیلی خوب میبینه و خیلی میتونه خوب نسبت بده. حالا برای که ما از فرعون فاصله بگیریم، مراقب باشیم به هر کی میگیم که تو چرا اینطوری نیستی، چرا اینطوری هستی یا اینطوری نیستی، خودمون اینطوری نباشیم. چرا شما نسبت به مسائل مردم یه اعتنایی، خب شما نباشیم یه اعتنا نباشیم. چرا شما نسبت به سیاست های کلی عالم یه اعتنایی، خب شما نباش بعد بگو دیگران هم نباشیم. اینطوری آدم خیلی وقتا تا میاد یه ایرادی به دیگری بگیره میبینه خودش ده ها برابر بیشتر ایراد داره. انشالله امسال سالی باشه که هممون این حرف رهبری جامعه عمل میپوشونیم. بعد این چندین سال که حضرت آقا بحث اقتصاد رو مطرح کردن و هیچ تکونی نخوردیم، یه چقدر دیگه بگن که این موضوع خیلی مهمه. انشاءالله از خواب خرگوشی برمیای و همه اونو میگذاریم رو اینکه حرف رهبر رو گوش بدیم.
تعبیر این اخافان یو بدل دینکم و اینا، این جدا میشه؟
یو بدل این
کلا این فضایی که داره ذهن جامعه رو باز تو داره مثلا جهتی میکنه، این کاری که داره فرام میکنه چی؟
به اینجا داره میشه که اول میاد با یه رویه خوش مواجه میشه، با یه استدلال، بعد که میبینه حریفه حضرت موسی نشد، بعد با تهدید، بعد میبینه نشد، بعد میاد میبینه تهدیدم جواب نداد، با سحره میبینه سحره جواب نداد، با اون یکیه اینوش میگن، این که حال به حال شدن برای کوتاه نیومدن اونوش میگن جدل، یعنی الان نموده اول برگه اول رو میکنه.
ولی این استدلالی که میاره چیز میگه که از همون قسمت جدال میشه،
این خودش ممکنه توش جدال نموشه ولی استمرار کارش جدال، این خودش اون حالا ما بهش میگیم استدلال باطل، مغالطه مغالطه هایی که میکنه. ولی قال فرعون ذرونی اقتل موسی ولی یدعو ربه اینی خوف، این خودش یه شگرده، بعد یه شگرد دیگه هم میاره و یه شگرد دیگه هم میاره، همطور این برگه ها رو رو میکنه. خب حضرت موسی پناه میبرم به خدا من کل متکبر لایوم و یامون اصحاب، اینجا دیگه از آیه 28 نقشه مؤمنه آل فرعون که یک دوم ایمانه او شروع میشه، و مثل این که این نقشه محوری داشته که اجازه نده که حضرت موسی کشته بشه، تو همین که میگه اتقتلون رجلن ان یقول ربی الله و بعد حضرت موسی کشته میشه، معلومه که این نقشش محوری بوده، یعنی نگذاشته این هم صدایی رو شکست و خودش رو فدای حضرت موسی کرد. این که یه نفری اینقدر بینش و بسیار داشته باشه که بدون کجا کار کنه، نه زودتر نه دیرتر، اگه زودتر این کارو میکرد خب دیگه اون خاصیت رو دیگه نداشت، اگه دیرتر هم میکرد دیگه اون خاصیت رو نداشت. انسان برای که یه همچین مقام برسه حتما باید به مقامات الهام الهی وصل بشه، ولی از کجا آدم بدونه که این موقع بایستی اظهار کنه یا نکنه، چه بسا حتی موسی هم در بند باشه، حتی نتونه موسی رو ببینه که حرف موسی رو بشنه، یه بر اساس موسی حتما باید یه الهام درونی در واقع ما بهش بگیم یه اتصال درونی داشته باشه، ولی در اون موقع حساس که میتونه بگه آقا موسی من ایمانم رو کتفان رو کنم یا نکنم، خب این که نمیشه که تو کتفانه نمای هیچ ارتباطی داشته باشه. این خداوند به این مردان مؤمن حتی بعضی وقتا بیشتر از انبیاء خودش میبارد، خاطر که خب نبی بعضیش مشخصه که به وحی متصله، اینها در واقع عقلانیت فعالی دارند که و عقلانیت فعال قدرت اتصال شبیه وحی رو در اونها فعال میکنه. اینها خیلی آدم های عجیبی هم رسیدن به یه همچین سطحی در نوع انسان امکان پذیر تر از دارستن به انبیا. انبیا رو که ما نمیتونیم به شوه برسیم، ولی این که ما آرزو کنیم مثل رجل مومن من آل فرعون باشیم این امکان پذیره. و این دعای غیبت امام زمان خدا رحمت کنه علما رو، بعضی از علما در ماه مبارک رمضان بین نمازهای ظهر عصرشون میخونده، آقای صدیقن هر ماه مبارک رمضان بین نماز ظهر عصرشون دار میخوندم، این دعای غیبت امام زمان که تو مفاتن انتهایی توی اون عناصری که مربوط به غیبت که انسان نه از غیبت حضرت خسته بشه، نه عجله بکنه، نه دوچاره کندی بشه و دوچاره اعتدالی باشه، این در واقع ما رو یاده مؤمنه آل فرعون میدازه که در غیبت امامش خوب تونست خودش رو حفظ بکنه، عجله نکرد که گیر بیفته، در این حال در همون زمانی که لازم بود فعال شد. خدا رحمت کنه مؤمنه آل فرعون رو برای تربیه روحش، فکر که انشاءالله تو این جلسه هم حضور به هم برسانه، یه سلامت خدمت
میفرمه. اللهم صل علی محمد.
شروع میکنه استدلال هایی رو و منطقه خود فرعون آوردن که این استدلال خیلی استدلال های جالبیه اندر به اینا پس زمینه ایجاد کرد که موسی دیده میشه در واقع اینا زمینه های رویت آیات خیلی این نامهمه شما واجه که شدین با هر انسانی که احساس میکنین که این قلابیه و درست نیست میتونین از این استدلال های مومنان فرعون استفاده کنیم بعد یکیش نه بعد جای کن بل بیناتی من رب بکن اولا اون آیه آیات مش میگیم آیات یعنی انبیا رسول کتاب ها بایستی بیانه باشن یعنی چیز موضوع حولی نباشن مثلا بیانه میگه روز قیامتی هست میگه مثلا خدا یک داری هست یعنی چیز عجیب غریب نگید چون خیلی ها وقتی میخوان اثبات مثلا بزرگی کنن خبر غیبی میدن یا بیانه نیست خبر غیبی بیانه نیست بیانه یعنی این که خدا یکیه باید همه اون رو عبادت کن بیانه یعنی این که قیامت هست این یکو کاذبن فعلیه کذبو بیانه حتی اونیه که انسان تو درون خودش داره و قبولش هم داره اگه او یکو کازه هم فعلا یکیز با یکو ساده هم تو سکن بعضا لذی یه ایدو کن این الله یهدی من رو مصرفون کرد فقط کسی که مصرفه یعنی اهل یعنی از امکاناتی که داره درست استفاده نمی‌کنه. امکاناتش در مسیر طبیعیش نیست مصرف فقط به افراد نیست تو تفرید هم هست مصرف یعنی کسی که امکاناتش رو نعمتاش رو مثل نعمت دیدن یا استفاده نمی کنه یا افراطی استفاده می کنه خلاف رو بکنه خود غیر مصرف یعنی کسی که هر نعمتی و هر امکانی رو به اندازه و به جا استفاده می کنه کذابم کسیه که در واقع با گزاره های عقلی چه ارتباطی نداره زندگیش بر مبنای گزاره های عقلی نیست منش میگه کذب کذب یعنی بی بن است بی بت است حرفاش اعتقادات باورهاش سطح اتکایی نداره به میگه کذب بس ان الله لا یهدی من هو مصرف الکذاب در ضمن این حرف داره میگه که این حرف منو کسی نمیپذیره که مصرف کذابه خب این خیلی که شما به فرعون بگید مصرف کذاب خیلی کار سخت در این حال هم نگفت که ای فرعون تو مصرف کذابی گفت این الله لا یهدی من رو به مصرف کذاب خب آیه 29 امروز حکومت از آن شماست و در این سرزمین پیروزید اگر عذاب خدا به سراغ ما بیاد چه کسی ما رو از بعث خدا از عذاب خدا یاری میده اینجا اگه اون بحث بیاد فرعون گفت من جز آنچه که به شما معتقدم به شما ارائه نمیدهم ما اوریکم الا ما ارا و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد و شما رو جز به راه صحیح راه نمایی نمی کنم سبیل من سبیل رشاد نمیدید خود این یعنی مثل این که همه سبیل رشاد رو میشناسن ولی خب مستاق یعنی همه آدما میشناسن نه اینکه فقط فرعون اونتا فرعون ادعا داره که سبیل رشاد مال منه اون یکی هم میگه مال منه یعنی در واقع توی مستاقش اشکال داره پس یه قدم عقب نشست با همین حرف آن مرد با ایمان گفت اینا به حالت جدار یعنی رها نمیکنه
این از این آیاتی که نمیشه فهمید که خود این که فرض عمومی و نظر مردم چی باشه خیلی مؤثر و اثر گذاره چون انگار مثلا فرعون با همه اون قدرت داره دست و پا میزنه که فضا رو حفظ بکنه
بله.
یعنی فضا داره رو میره داره از اون نقطه اول است که زرونی اخوه موسی که انگار داره بله. یه فضای دیگه رو درگیر میکنه تا کل مباحثات و مذاکره داره مهم آخر تصویر ذهنیه جامعه اینجا شکل میگیره یعنی اینجا شکل بگیره میشه موسی رو کش اینجا شکل بگیره نمیشه کش
من. حالا خداوند حتی توی فرعونم که نشون میده، یه فرعون نسبتا عاقل نشون میده. یعنی شما آره
جالبه که مخاطبشو نمیاره، به مؤمنه پاسخ نمیده، مخاطبو مردم
میزنه. الان که دیگه کفر و استکبار که دیگه این مقدار عقلانیت هم حتی توش وجود نداره. در زمان معاویه، معاویه شبیه به فرعون عمل میکرده، دیگه یزید که دیگه شبیه معاویه عمل نکرد. یعنی نشونده که خداوند به هر حال برای استکبار بادم یه حدی قائل شده، از اون حد بعدش هم هست. خب اون حدش دیگه اصلا قابلیت اینو نداره که یه نفر باشه راجبش حرف بزن. یعنی استدلال برداری نیست، اون اصلا نمیاد که حرف بزن. این حرف ها آدم ها یاده قصه معاویه و یزید میندازه. احتجاج هایی که امیرالمومنین با معاویه داره شبیه به معامله آل فرعون، ولی یزید دیگه مثل فرعون دیگه نیست. و همین دلیل دیگه اصلا معرکه و معرکه، اصلا معرکه احتجاج نیست، معرکه قتل. الان وضعیت دنیا اینطوریه، وضعیت دنیا فرعون نیست، از فرعون هم رد کرده. الان کسی باید نمیسه که شما استدلال کنی که یکی بخواد اینجوری رات بده حق بزنه، بعدم تو بگی که ما اوریکم الا ما عرا و ما اهدیکم الا سبیل رشاد، میگه نه من شما میخوام جهنم بفرستم، همینم که هستم، میخوای بخواه میخوای نخواه، اینقدر گردن کشی کنه، ما بعدی میخوای من بد باشیم، اصلا ما شیطانی میخوایم شیطان باشیم، اصلا ما میخوایم اتکار شیطان داشته باشیم، که میخواد حرف بزن. وضعیت امروز دنیا اینجوری. فرعونش خیلی تمیزه، یعنی خداوند داره یه فرعونی رو میگه که امکان برگشته به دین داره. یعنی اگه کسی فرعونیتش تا این حد باشه، امکانه این که وقتی استفاده میکنیم از نوازش عقب نشینی کنه هست، که اون که فرعونیت اتفاق برش افتاد. مرحله اول کارش این بود که موسا رو بکشه. خب موسا هم تو چنگش بود، چون موسا رفت توی دربار خودش، با پای خودش هم رفته، و چقدر کارش رو جهانه کرده. و از قبلش هم خدا گفته بود که من با خودم دارم اونجا یه من میکشم، که خدا گفته که بس. ولی فرعونش استدلال وقتی میادی تو منطقه خودش، منطقه خودش عرب نشینی هم داره، یعنی خیلی از استکبار ها اصلا این خاصیتی نداره. اینا چه بسا به خاطر همین مردم داریش و به خاطر همین در واقع عقب نشینی هاش. آره چه بسا اگه کسی دید که فرعون خدا دست فرعون گرفته ترجم نکن. ولی خب
روایت هم زیر اون آیه سوره یونس که میگه آیه قرارت داری،
بله،
هست کنزه اون ساده که فرعون ویژگی های مثبتی داشته.
بله ویژگی های مثبتش منجر شده که علامت هدایت باشه. و قال الذی آمن، خیلی برای خدا جذابه که اون اسممون بند خدا رو نیاره ولی وصفش رو بیاره. قال الذی آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب. خودش رو میگذاره جای خود حضرت موسی، یعنی این شبیه حضرت زینب اول میکنه و امام سجاد. یعنی شاید بشه گفت که وقتی امام حضرت زینب دارن در مجلس یزید حرف میزنن یا جای دیگه حرف میزنن، دارن یه همچین کاری رو میکنن، یه همچین انتقال رو میکنن. چقدر مهمه که یه مؤمنی سطح خودش رو و حالت خودش رو اینطوری حساب کنه. اینا همشون، همه اینا ارائه آیه هست، یعنی خودش رو داره جای کی میذاره، جای مثال میذاره، یه اعتباری داره بین مردم، بین بزرگان. مهتران، این جزه اون آدمایی که نفوذ داره و وقتی خودشو بشکنه خیلی تحت تاثیر قرار میگه. اینی اخاف علیکم، نمیگه که مثلا این آدمی که اومده فلان اعتقاد داره دیگه از این بعد مثل دعوه قومه نوح آد سمون اینی اخاف علیکم یومت تناد، که اونجا تناد از ندا میاد، یعنی مردم یک دیگر رو صدا میزنن، یعنی این اونو صدا میزنه که اون نجاتش بده، اون هم صدا میزنه که اون نجاتش بده، این دوتا بیچاره با هم صدا میزنن که یکی تناد حالت ندایه به اون و اون به اینه. اینو میشکنم خصوصیت اون روزو میگه که یومت و ولونه مات بدنه ما لکم من الله من آسم و من یدر الله و ما لهم من خواه. و همچنین در ادامه مثل این که اینا یوسف رو میشناختن پیش از این یوسف دلای روشن برای شما آورد، دلالت میده به یوسف من قبل بینات و ما زلتون فی شکم من ما جاکم بهی حتی ازا حلکه، شما پایبند بودید به حرفش تا موقعی که او از دنیا رفت. این هم جالبه که اینجا واژه حلکه رو به کار میبره، این نشون میده که اونا این در منظر مخاطب یوسف حلکه شده، یعنی از بین رفته، منظورش اینه که من اعتقاد دارم که حلکه شده. به همین دلیل تمازل تو فی شک مما جای کن به حتی ازا حلک، یعنی وقتی که او از مسیر مدارتون خارج شد اون از منظرتون دیگه از بین رفت، حلکه یعنی از بین رفت، در صورتی که مثل این که شما حلک شدید، داره از یه استعاره استفاده میکنه. این رسم نیست که واژه حلک در جای مثبت به کار بره، مثلا شما میگین که تو خود ما هم همین استفاده میکنیم، میگیم که 5 نفر از نیروهای فلسطینی شهید شدن و 3 نفر از اسرائیلیون به هلاکت رسیدن، ما تو نمیگیم کشته شدن، میگیم به هلاکت رسیدن. هلاکت یه واژه منفیه. حالا داستان جالبیه این داستان اینه که هلاکت رو نسبت میده به یوسف، در واقع حتی ازا هلاکت کلمه اینه که به واسطه از دست دادن اون خودتون به شک افتادید، هلاکت قلتم لنگم اصلا من بعده این روز رسولم کداری که یوز الله من، هلاکتتون هم این بود که گفتیم که دیگه بعد یوسف دیگه کسی دیگه نمیدونه، ولی که یاد الله من بودم مصرف مرتا. خیلی رو اسراف خیلی نظر بلنده، اسراف انسان رو اجازه نمیده که حرفای هدایتی به گوشش بخوره، اسراف در خوردن غذا، اسراف در استفاده از امکانات، استفاده چون مثلا ماشین داری میتونی ماشین رو استفاده کنی که مثلا خلاف شهرت خلاف اختزال به ماشین قول تر بخاری همش اصراف. طبع اصراف ضد پذیرش حق و زندگی انسان و انحراف در زندگی در بد و عم از اصراف، یعنی شروع انحراف انسان از فطرت از اسراف، و اسراف هم در پره همه هست. شما تو خونه تو یه پرده ایه، یه پرده خوبه تر تمیزه، خب اینا عوضش میکنی؟ در حالی که مردم غزه الان گرسنن و چرا که اینا عوض میکنی؟ نشو چقدر میشه کلشی بده به مردم غزه، میشه بده به یه خیریه، چرا خیلی بد آدم احساس میکنه تو زندگی بایستی خودش باشه و خودش هست، چرا نمیستی بقیه رو هم درک میکنه؟ نبه این دلیلی که به سمت اسراف ارتیاب میاره. ارتیاب یعنی این که به خودش حامیده که بد دل بشه. وقتی مثلا یه مصلحی میاد حرف میزنه، چون میگه اینم میخواد ماشینش رو گرون کنه، میخواد ماشینش رو چیز کنه، ماشین رو گرون کنه، میخواد نمیدونم خونه رو گرون کنه، اینم میخواد فلان کارو بکنه، اصلا گوش نمیدی به حرفش. یا وقتی که موسی اومد گفته اگه ما حرف موسی رو بگیریم تورم میره بالا، مصطفی مرتاب بد دل میشه، نمیپذیره حرفا رو. ارتیاب خیلی بده، خیلی در واقع انسان به وسیله ارتیاب به جدال میفته، یعنی مجادله غیر حق میکنه، نمیپذیره، بعد یه سطحی میپذیره، بعد دوباره بد دل میشه نمیپذیره، دوباره یه سطحی میپذیره. ارتیاب خاصیتش تربیه بین بد دلی و شنگن استدلال. همینطور میاد الذین یجادلون فی آیات الله بغیر سلطان، میگه که مصطفی مرتاب اینا هستن که جدال میکنن در آیات خدا، بغیر سلطان اتاهم کبر مقدم عند الله عند الذین آمنوا کذلک یتبع الله الا کل قلب متکبر جبار. یعنی این مصطفی مرتاب به سمت قلب متکبر جبار میره، کذالک یتبع الله علی کل قلب متکبر جبار. ممکنه یکی بگه نه، قلب متکبر جبار مقدمه اسراف و ارتیابه. نه، به نظر میسه کذالک یتبع الله، این وقتی میگه این مصرف مرتابه الذین یجادلون، یعنی همینطور جدال میکنه، جدال میکنه به غیر سلطان، وقتی عطاهم سلطان عطاهم کبار مختن مخت میاد، مخته قلبو چیکار میکنه؟ متکبره جبار میکنه. متکبر یعنی نمیپذیره حق رو به هیچ وجه، جبار یعنی این که خشونت نشون میده. مثل اینه که یه کسی قلبش یه چیزی رو دوست نداشته باشه و زیر بارش نره، مغزش فرمان بل علیه او بده، دستش و پاش شروع کنه کار کردن. شما فکر کنی اگه شمشیر دستش شمشیر میزنه، اگه سنگ دستش سنگ میزنه، اگه چوب دستش، میشه که یه روز عاشورا هر کسی با هر چیزی که در دستش بود امام حسین رو میزد، چون قلب شده متکبر جب. یه برش برقم کنه شمشیر دستش سنگ باشه، سنگ هم باشه میزنه، این دست در اختیار اون نیست، در اختیار قلب متکبر جب باره، اون نمیپذیره. فرعون در اومد گفت که یعنی این دو مرتبه یه گردش میده. خب باشه، یا هامان میکرد به وزیرش بنا کن برای من سرحی یه بنای مرتفعی که لندی ابلغ الاسباب، بتونم یه سری اسبابی پیدا کنم که اسباب سماوات، یه سری اسباب سماوات رو پیدا کنم، یه کسی رو ببینم، جنی رو ببینم، ملکی رو ببینم، سرابی رو ببینم که ازش با خبر بشم که الهه موسی چی جوریه. من انی لعظنه کاذبا، خیلی جالبه الان دیگه نمیگه من قطعی منو بکشم، هم تلر بیرد و کذاره کذار گلن لفرعون سو عمله. چه چیزی فرعون را تو فرعونیتش زد زمین؟ این که به این که داره عقب نشینی میکنه و زیر بار حرف موسی نمیره، میگه خب آنو من پذیرفتم موسی رو، ولی یه پله برم دارم، من آدم خوبی هم چون دارم، به هر حال یه پله همین منجر شد که او چی بشه یفته سرنگ میشه. یعنی اگه
واقعی یک گام برگشت،
آره، و این سوء عملش زینت بهش داده نمیشد، یعنی از خودش متشکر نبود که مثلا من ببین با اینکه فرعونه نسبت به فرعونهای دیگه چقدر من مترقیم، فرق کنه به هر حال تو هرچی هستی آخرش با این فرعونیت کنار بقیه فرعون ها قرار میگیری. خیلی نکته مهمیه این سوء عمل. یعنی انسان، من دیدم حق رو که میپذیره طرف، حق رو میپذیره، یه مرتبه یادش میفته به گذشتای خودش، به بذل و بخشش های خودش، اینا یه مرتبه بزرگ میشه. حق پذیرفته شده یا تحت تأثیر چه قرار میگیره؟ سوء عمل قرار میگیره. اغلب اختلافات خانوادگی که به صلاح و صلاح نمی انجامند دوچاره این موضوع، یعنی تذیر، یعنی در واقع فرد درست میگه یه جایی عقب نشینی کرده، یه جایی پذیرفته، ولی این جایی پذیرفته شده خیلی یهویی در چشمش بزرگ میشه. کار خوب یه مرتبه در چشم آدم بزرگ میشه، که این خطریه که انسان رو خیلی تهدید میکنه. انسان کار خوبی که کرد در هر حالتی کار خوبه کوچیک میشماره، انسان باید کار بده بزرگ میشماره، بده بزرگی بده که انجام میده. اگه بین این توازن برقرار نشد دوچاره چی میشه؟ زینت عمل میشه.
درسته که تحتیل میشون اول ناسیز تکبره هست، قلبشون متکبره این
چیز بله بله. هم تکبره، هم به خاطر اینکه مقایسه میکنه، یعنی تو استدلال مثلا ما 5 تا داداشی و من توی داداشا خیلی داداش خوبی هم، اتفاقا این فرعون تو فرعون ها فرعون خوبی از کار داریم نسبت به بقیه، چون اولا موسی رو که دید حرف خانمش رو پذیرفت، معلومه یه رحمتی توش بوده، در حال حاضر شد موسی رو به عنوان فرزند قبول کنه، بعد حاضر شد که مادر حضرت موسی هم رو شیر بزنه، معلومه یه عقلانیتی درش حاکم بوده. اگه انسان عقلانیت درش حاکم باشه مثل فرعون، ولی مقایسه رو از بین نبره، بگه من بین بقیه داداشا در مورد ارث، در مورد فلان چیز، در مورد کذا بهترم و خیلی من دارم بزرگواری میکنم که بهترم. اگه هرکی دیگه من جای داداش بده بودم، این خوبیه خودشو بزرگ کرد دیگه نمیتونه حقا بشنبه، یعنی دیگه خودش بزرگ میشه، شروع میکنه به لغزش پیدا کردن، که همین اتفاقات که در واقع از اون بعد دیگه ارتیاب پیدا.
این حتی اگه حتی هم باشه مقایسهش، توی مقایسه سنت وارد چه؟
بله، این بنگاه ها آلوده شدن. وای چقدر کسب و کار آلوده شده، چقدر کسب و کارهای واسطه‌ای، چقدر بنگاه های بزرگ، بنگاه های بزرگ زدن، مثل شهر فرش، مثل شهر فلان، مثل هایپرای بزرگ، اینا همه رواج مصرف گراییه، باطل کردن خورد اقتصادها و اینا رو بیکار کردن. خب این تولید میخواد بکنه، اینا نمیتونه، در واقع میان بنگاه‌های بزرگ تولیدی های کوچیک رو چیکار میکنن؟ میبلعن. اسم اینا چی هست؟ بهش استراتیجی مزده تو میدم. خلاصه آیه 46 یه صحنه رو میره به سمت گلاد، مثل این برنامه هاست که بریم ببینیم تو
چی شد،
قیامت چی شد. النار یورزون علیها عذاب، یعنی در واقع فرعون و فرعونیان و کسانی که مقابل مؤمن آل فرعون بودن، یورزون علیها قدوان و اشیا. خب و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، شد فرعون شد آلدار شد فرعون آلدار شد، موسی هم آلدار شد، آل موسی آل فرعون.
کجا آل موسی بود؟
نداریم، ولی خب آل محمد وقتی این آل دار شد، آره موسی رو نمیگن آل، چون که همه رو میگن آل ابراهیم، یعنی همه رو وصل میکنن به ابراهیم تا میرسن به محمد. خاطر اینکه یه تمایزی بین ابراهیم و حضرت محمد و حضرت محمد مستقیما به ابراهیم بخوره دیگه، وقتی اینا رو آل نمیگن، دیگه نمیگن آل موسی. آل عمران رو دلیلی که میگن، دلیلش یه دلایلی داره که آل یه موقعی داستان داره، یعنی وقتی میگه آل ابراهیم، آل عمران، بعد آل محمد، اینا یه سه ذریعی درست میکنند که جالبه. سه ذریعیش دور آخری کنید چه؟
یعنی تقرده
وزی تهاجو لفه نار فیغول و زعفال و لذین استکبرو. حالا جالبش اینه همه تو آتیش با هم مهمونن، یه سری زعیفن، یه سری هم استکبرو. ابنا کنن لکن تبهن فعلن تو مغنون انا نصیبن من النار. خب ما هر شما تو دنیا گوش دادیم، شما نمیخواید ما رو نجات بدیم؟ حالا لذین استکبرو ابنا کنن فیها کجای کاری ابنا چقدر هم بیانه نشهید ابنا کنن فیها لله قد حکم بینر ابا و قال لذیف نار لخزنه. حالا رومی کنم به خزنه جهنم که ادعو ربکم یو خفف انا یومن من العذاب.
انتظارات شده پایین ها.
آره ولی
به نصیب هم من انا یومن
قالو اولم تک و تحتی کم رسولو کم بل بینات قالو بلا قالو فدعو و ما دعال کافرین الا فی زلال. این و ما دعال کافرین الا فی زلال اصلا دعای کافر، دعای کافر یعنی خواست کافر، جهتی که کافر داره برای خواسته هاش، تنها در زلاله، یعنی زلاله یعنی به هیچ خواسته ایش به نتیجه نمیرسه و حتی بعضی وقتا نمیدونه که چی رو حتی میخواسته. خیلی این عذاب بزرگه که اگه یه موقعی به کسی بگی که من نمیدونم شما دیدین یا نه، ولی من دیدم کسی میگفتم تو چی تو این دنیا دوست داری داشته باشی، گفت به خود فکر کرد، گفت که گفت من تو مثلا بورس کار میکنم، بعد گفت که گفتم پول، گفت باقی پولم خیلی به درد نمیخوره، گفتم خب مثلا شوق، گفت مثلا الان دکتر داشته باشی، گفت دکتر هم داشته باشم خود به درد نمیخوره، گفتم که مثلا یک کار خوب داشته باشی، گفت کار خوب هم مثلا نداری مثلا به درد نمیخوره، گفتم تو چیزی هست که تو این دنیا خوشحالت کنه، گفت نه من راستش چیزی ندارم که خوشحالم کنه. ممکنه شما بگید بعضی دقیقا چیزی دارن که خوشحالشون میکنه، مثلا یک گونی اسکناس بدیم اینا رو خوشحال میکنه، نه خوشحالشون نمی کنه، خوشحالشون نمی کنه، میگه چرا به خدا خوشحالشون می کنه، من دیدم خوشحالشون می کنه، خدا میگه خوشحالشون نمی کنه، تو میخوای بگی که خوشحالشون کنه، اولا قسم خدا رو نخور، دوما خدا از ما به صدور آدم و بیشتر از خودمون آدم خبر داره، یعنی پولم که بهش میدی بعدش میگه که خدا من چرا یه گونی به من دادن، حتما یکی دیگه دو تا گونی بهش دادن، یعنی اولا مقایسه بیچارش میکنه، دوم میگه خاله من با این یک گونی چیکار میتونم بکنم، دوستم رفته دو تا برج گرفته اون سه تا گونی پول میخواد، این یک گونیه، من با این یک گونی رو در هیچ دردم نمیخوره. و چقدر این حالت حالت بدیه که انسان هیچ حد یقفی نداره. و ما دعال کافری، این و ما دعال کافری فی دنیا و الاخره الا فی زلال. از اون طرف انانا ننصر و رسولنا و لذین آمنو فی الحیات دنیا، و هم ما در حیات دنیا اینا رو میگی آقا بند خدا شهید شد، ببین بند خدا باید بنا بود از دنیا بره، حاج قاسم بنا بود از دنیا بره، الان نمی کشتندش، دو سال بعد، سه سال بعد، پنج سال بعد، ده سال بعدش از دنیا میرم، حالا که خیلی خوب شد لنصر و رسولنا و الذین آمنوا فی الحیاة دنیا. به هر حال این اسمش جاودانی شده، خوب نشد اون تو بست امی مرد، خوب بود، هیچ اسمی ازش نبود، خوب بود. این مؤمن آل فرعون چند هزار سال پیش بوده، اسمش الان تو قرآن میدرخشه. الان شما میگی مؤمن آل فرعون، احضار میشه در یه جایی، قدرت داره که اصلا حضور پیدا کنه. شما میتونی براش یه تسبیح صلوات نذر کنی، کارتون رو راه بندازه، بگی نذر و صلوات رو براش میکنم، مؤمن آل فرعون میکنه برای بیان راه بنداز، مشکل رو گره من رو باز کن. دست ولایت داره توی آدم. این نصرتی اگه این بعد به خدا میمرد به قدرت بهش میدادن. قدرت اونی نیست که ما فکر میکنیم، قدرت اونیه که خدا میده و اون قدرت باقیه. خلاصه آیه 51 بعد نصرته یا من لاین فاو ظالمین معذرت و هم تا برسیم آیه 53. من خیلی عذرخواهی میکنم که این سوره یه خود زیاد من قصد نداشتم که سوره ها رو اینقدر با تفصیل بگیم، خواستم که یه رونمایی بشه، ولی این سوره چون یه خود عجیب غریبه. الان مثلا یه مرتبه داستان ولقد آتینا موسی الهدى و اورثنا بنی اسرائیل کتاب بودن و ذکر لعونه الالباب فصبر ان وعد الله حق، یه مرتبه داستان سوره کلا عوض میشه و یه جور دیگه میشه. درسته که اغلب آیات رو تیک کرده، ولی میشه این که خدا نمیخواد ما خداحافظی کنیم از این، ولی ما رو گرفتیم که کجا بخوایی بریم. سوره اینطوریه، سورهش
خودش هم توش جدالی
توش هست، نمیذاره بریم هرچی میخوایی بری بگه بریم سب کن سب کن کجا بخوایی بریم. لولقد آتینا موسی الهدى و اورثنا بنی اسرائیل کتاب خب خودم و ذکر لعونه الالباب دیگه، اون من آمنه دیگه نیست، اون الالباب میشه. فسبر ای پیامبر سب کن این نوعد الله حق و سب بر زنده و سب بر زنده
بجا پنج و پنج این میخوایم باید نشین یه توضیح میدید که الان این محور هایی که مومن آل فرعون گفت با اون محور ها
آره
تبدیل مثلا سماعش که رزق بود میشد اون تیکیه که فرعون گفت اتلول اسباب فی سماع نیام
ببین یه قسمتی خود نشون دادن حضرت موسی به بینا
این که شد ارائه آیات
هر جایی که بینا هست همون آیات اون جایی که میاد میگه اتبع اون عهد کن سبیل رشاد یعنی میاد
این شد فدع الله
مخلصین له یعنی در واقع میاد
دعوتیه که
دعوتی میکنه میگه یا قام مالی ادعوکم الی النجا و تدعونی الی النار. بعد اون جایی که ستذکرون ما اقول لکم و افوض و امری الی الله بصیر بالعباد، در واقع اینجا برمیگرده به کدوم قسمت میشه ملاقات با خدا چه و فوز و امری الالله الالله بسیرون به العباد چرا دیگه همون شد توجه دادن به قیامت به عنوان روز ملاقات که خودمون رفت و درجات هم زیده همون قرار میگیره. ما چند تا محور داشتیم، یه محورمون توجه دادن به نشان دادن آیه بود، توجه دادن رز ضرورت دعوت به دین، استقامت در توحید، توجه دادن به قیامت به عنوان روز ملاقات، بعدش میشه سیره در زمین و توجه به شدید و رقاب بودن
این
اخاف
باره
یا دقیقا شروع کرد
فقط آسمونش رو آسمونش رو رزق آسمون
رزق آسمونش رو در واقع همین به نظرم بحث اسرافه، یعنی اسراف میشه اتکای انسان توجهش به رزقهای آسمانی و قطع اتصالش به غیب.
هی داره میزن اسراف تو سرشون، یعنی شما رزق آسمانی دنبال
نمی کنی. آره
نمیشه اینو بگیم که حالا نمی کجای حرفش، ولی همین که باعث میشه که فرعون دنبال آسمون و اسباب تو آسمون بره، یعنی کارش گرفته توجه، ما میگفتیم توجه به رزق در آسمان و این باعث شدش که اصلا بیاد شروع بکنه یه چیز ساختن که بره تو آسمون چه خبره. حالا این که نتیجه کنون حرفش دوده
این خیلی خوبه، این چیزی هم که گفتیم خیلی خوبه. پس اگه ما از همه اول بگیم، الان تطبیقش که میخوام بدیم، تطبیقش رو بایستی ستونی بدیم نه سطری. ستونی مثل فرشی که نخهای قالی تو همه قالی طولیه، توی همه قرار داره، دیدین داره قالی اینطوریه دیگه. وقتی این رجایی که میزنم لابلای اینا قرار میگیره، توی همه استدلال های حضرت توی آل مومن آل فرو ارائه آیات هست، هیچ جایی نیست که این فوت بشه و اصلا امتیاز استدلالش و احتجاجش نیست که لحظه ای چشمش از موسا قفلت نداشه. حتی اون موقعی که میگه که بیان از من تبعیت کنیم، به اعتبار موسا میگه، مثل این که موسا گیر افتاده و اون داره به جای موسا حرف میزنه، در واقع خودشو داره فدای موسا میکنه. تو همه استدلالهاش دین به شکل خالصانه وجود داره، البته تو بعضی قسمت رو شما نگاه میکنید که جدی هسته. تو همهش دعوت به قیامت و اینکه این دنیا تموم شه و آخرت متا دار قرار نمیدونم فلان، تو همش هست. اما اول که میاد بیان میکنه، ولی خب یه جایی این بروز داره، مثل این که این تو ذهنش این محبر هست، ولی تو چیدمان استدلالش هر کدومو با بیان های مختلفی میکنه. خیلی فرق میکنه که انسان یه چیزی تو ذهنش باشه یا نباشه، خیلی فرق میکنه که مثلا من از همون ابتدایی که دارم حرف زنم قیامت تو ذهنم هست، حتی اگه اسم قیامتم نگارم ادبیاتم متفاوت میشه دیگه. مورد بعدی که خیلی توش هست این سیر در زمینش، خیلی هست سیر در زمینش چیه؟ اینه که برمیگرده به یوسف، برمیگرده به نوح، برمیگرده به اینا، میشه یه سیر در زمین. در واقع شدید العقاب بودن خدا توش خیلی جدی هست، میگه اونجایی که میگه یوم تناد یوم نمیرم فلان، میگه تباه شدن رو مطرح میکنه، خیلی استقامت در توحید رو ذکر میکنه که خب توش کاملا استقامت
خودش دیگه تر استقامت
خیلی آیات آیاته.
یه سوال، شما الان یه سری آیات دارید که اومده محکم گفته اما آیاتی که ارائه آیه کنو فلان که جلسه پیش، بعد حالا میگید مومن آل فرعون، انگار که این محکمات و آیات ذهنش داره
تفسیر.
حالا ما با دوتاش رو ببینیم، ما وقتی میخوام بریم الان بیان کنیم باید اینا تو ذهنمون باشه، این مدل انتخاب کنیم یا نه دوتاش رو ببینیم مورد سفر اون بشه.
حالا این سوال رو بذاریم قسمت بعدی هم بریم، چون قسمت بعدی یه جورایی گویی جواب اینه، جواب همین حرفه،
این سیاق آخر این آیات
آره در این حال که آیاتش محکمه، ولی به نوعی جواب این سواله. ضمن این که شما یه فرض وجود داره که فرعون در واقع یه سری افرادی از چنگ فرعون نجات پیدا کنن، موسی نجات پیدا کرد، بعد خدا شهید شد، موسی و مؤمنان نجات پیدا کردن، ولی فرعون کشته نشد. فرعون تو این مؤمنان جا پا داره، یه فرعونی رفت یه دیما موسی نجات پیدا کردن، ولی اونایی که نجات پیدا کردن فرعون کوچولو رو دارن، تو تحت تاثیر تعالیم اون بودن. حالا میخوایم راجع به اون فرعون کوچولو هم بگیم، آره میاد روی فرعون کوچولوه. پس ما یه احکام داریم برای خروج فرعون، اونم فرعون بگیه، یه سطح احتجاج داریم برای فرعون غیر بگه. بدبختی انسان کجاست؟ اونجایی که فرعون رفته ولی نرفته
ولی انقلابستان
که این شه فسفر ای پیان بر فسفر نمد الله ها و سفر زمه و سفر للازی نیجاد نفره شروع میکنه یه سطح دیگه از توحید رو معرفی کردن. این سطحش کاملا متفاوته و به نظر میرسه که افرادی که مقابل رسول هستن یه پذیرش اولیهی داشتن، بعد دیگه کم کم چی میشن از اون جدا میشن.
شبیه نسبت همینا با یوسف، اینا کار یوسف رو پذیرفتن ولی دائما در یه شکی.
بله در باقی استدلال، سطح استدلال بعدی تفصیله خودمون احکام بالا دستی میشه. پس شما یه احکام اولیه داریم، مومن آل فرمون تفصیله اونو داریم، بعد یه تفصیل فرعون کوچیکتر رو داریم که البته ما میگیم کوچیکتر نزد خدای فرعون همون اندازه قدرتمنده که اون فرعونه قدرتمنده، ولی مخفیه. به دلیل مخفی بودنش قوی تره، به دلیل سرکش نبودنش ضعیف تره، ولی تو برای هم شبیه هم عمل میکنه و انحراف ایجاد میکنه. این تیکه بعد سوره به نظرم خیلی جواب سوالای ما رو میده، بلخص آیه توحیدیش که ما بایستی آیات توحیدیش رو دقیقا بررسی کنیم و مقایسه کنیم با احتجاج احکامی بالا دست. ببین چه تمایزی اینجا انجام میده. از تمایز اون اتفاقات درونی انسان معلوم میشه. حالا انشالله بردا راجبه این قسمت جذابه سوره همین قسمته و قسمتی هم که آدم واقعا نمیفهمه همین قسمته. یعنی تا شما تا آیه 53 رو میایید، ولی یه مرتبه 53 که میشه رشته
بله
دیگه. از اونجا که میگه موسی رو، چون قبلش هم گفته موسی رو ما اینطوری کردیم، دوباره میگه خیلی خوب حالا اشکال نداری یا دو مرتبه تکرار شد آره. یه مرتبه میبینید که خب حالا این مثلا و ما یستدی نسا حالا رب بکن نه خط مخاطبی داره نه چیز داره، قول اپیان بر اینطوری بگو. دلیلش اینه که امتداد قوم موسی رو میگیره بنی اسرائیلی، میاره تو بنی اسرائیل کجا؟ زمان رسول. یعنی مثل این که موسی رو از اونوره حذف میکنه میشه رسول خدا، اون بنی اسرائیل رو هم از اونوره حذف میکنه میشه قومه. بعد حالا شما این قسمت دوم سوره رو دارید با پیامبر اعظم میخونید، ممکنه یه عده بگن مکیه، سیاقش مکیه باشه، شما اصلا بگید مشرکی مشرکی
مکم که اهل کتاب زیاد مواجهه بگیم
اصلا خود فرعونیت رو میخواییم بگیم، خودمون زیر بار نرفتن رو میخواییم بگیم. حتی در دوره مکیه هم منافق وجود داشته، یعنی یه سری افرادی به دین پیامبر اومدن نه به دلیل اینکه دین رو قبول کنن، به خاطر اینکه مثلا از اختلاف طبقاتی میترسن، چیز رنج داشتن خواستن یه جوری فرار کنن. خب انشالله که خدا توفیقاتمون رو زفتون کنه. ببخش ما یه 11 دقیقه هم التماس دار، خدا نگهدار شما.